شش و نیم عصر در ایران روی ایستگاه رادیو فردا هستید. دور دیگری از مذاکرات اتمی بین وزیران خارجه ایران و آمریکا در ژنو آغاز شد. حسن روحانی از آنچه لحن بی‌ادبانه نسبت به وزیر خارجه ایران نامید انتقاد کرد و طراح نقشه فقر ایران میگوید 40% جمعیت کشور زیر خط فقر هستند. با سلام و احترام به همراهان عزیز رادیو فردا، حسن جعفری هستم در این بخش خبری. دور دیگری از مذاکرات محمد جواد ظریف و جان کری وزیران خارجه ایران و آمریکا امروز در هتل اینترکانتیننتال ژنو آغاز شد. مقامات آمریکایی گفتند که به نظر می‌رسد هفته‌های منتهی به 30 ژوئن 10 تیر ماه که روز پایانی مهلت مقرر برای دستیابی به توافق جامع هسته‌ای است، هفته‌های دشواری برای ایران و طرف مقابل باشد. یک دیپلمات غربی نیز گفته است که در مذاکرات ایران و آمریکا جان کری تلاش خواهد کرد بر اهمیت اجازه دسترسی بازرسان به مراکز درخواست شده پافشاری کند. به گفته این دیپلمات غربی، این موضوع تنها یکی از موارد بحث در مذاکرات آتی است. رئیس جمهوری ایران امروز از آنچه لحن بی‌ادبانه نسبت به محمد جواد ظریف وزیر خارجه نامید انتقاد کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با اشاره به این موضوع که به گفته او ادعی نمیخواهند کام مردم شیرین شوند و از لبخند مردم میترسند افسود، چه کسی حق دارد با لحن بی‌ادبانه نسبت به سردار مقدم جبهه دیپلماتیک حرف بزند؟ پایان نقل قول. سخنان آقای روحانی پس از آن ابراز میشود که رسانه‌های ایران از درگیری لفظی مهدی کوچکزاده نماینده تهران در مجلس با محمد جواد ظریف در پایان جلسه غیرعلنی مجلس در روز سوم خرداد خبر داده بودند. حسین راغفر اقتصاددان و طراح نقشه فقر ایران میگوید 40% جمعیت کشور به گفته او زیر خط فقر هستند و روز به روز آمار فقیران در ایران افزایش می‌یابد. به نوشته روزنامه شرق، آقای راغفر با اشاره به اینکه دولت برنامه مشخصی برای توقف و کاهش جمعیت 30 میلیون نفری زیر خط فقر ندارد گفت تا پیش از سال 84 آمار فقیران در ایران زیر 30% بود، اما از آن هنگام این آمار روند فزاینده دارد. محمود صالحی فعال کارگری امروز پس از 32 روز بازداشت و نگهداری در بیمارستانی در سنندج آزاد شد. بر اساس گزارش‌ها آقای صالحی پیش از فرارسیدن روز اول ماه می، روز جهانی کارگر، توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شده بود. به گفته یکی از آشنایان محمود صالحی، این فعال کارگری که به بیماری کلیوی مبتلا است، در زندان به داروهای خود دسترسی نداشت و این موضوع باعث شد که وی در 4 روز گذشته با نامی مستعار در بیمارستانی در سنندج بستری شود. به گفته این منبع نزدیک به آقای صالحی، ماموران وزارت اطلاعات سرانجام امروز با خانواده وی تماس گرفته و گفتند که می توانند وی را از بیمارستان تحویل بگیرند. قانون صنفی معلمان ایران به بازداشت علی اکبر باغانی نایب رئیس هیئت مدیره این تشکل اعتراض کرد و خواستار آزادی او و سایر فعالان حقوق معلمان از زندان شد. آقای باغانی هفته گذشته پس از احضار به دادسرای زندان اوین برای اجرای حکم حبس خود به زندان رجایی شهر در کرج منتقل شد. به نوشته وبسایت حقوق معلم و کارگر، آقای باغانی در تیر سال 89 به 1 سال زندان و 2 سال تبعید به زابل محکوم شده بود. او در دادگاه دیگری هم به 5 سال حبس تعلیقی محکوم شده است. شمار تلفات ناشی از موج گرما در هند از مرز 2000 نفر گذشت. مقامات هند این مطلب را امروز اعلام کردند و افزودند که صدها تن از اقشار کم درآمد در هند قربانی گرمای شدید در این کشور شدند. امسال تلفات ناشی از موج گرما تنها کمتر از سال 1998 است که در آن سال قربانیان به مرز 2540 تن رسید. این بود خلاصه از چند خبر. از شما دعوت میکنم در اینجا شنونده برنامه هفتگی همکارم مهتاب وحیدی راد باشید با نامه دریچه.
یعنی یک خیلی از مصادیق که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
در هفته گذشته به گزارش منابع رسمی 12 نفر در ایران اعدام شدند، اما سازمان حقوق بشر ایران میگوید این تعداد 35 نفر بوده و محاکمه جیسون رضاییان خبرنگار روزنامه واشنگتن پست در ایران. سلام، من مهتاب وحیدی‌راد هستم همراه شما در این برنامه دریچه با مروری بر این اخبار. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با اخبار مربوط به اعدام‌های هفته گذشته. در هفته که گذشت 12 اعدام توسط مقام‌های قضایی و منابع رسمی ایران اعلام شد. اعدام‌هایی در شهرهای عراق، مشهد، شیراز، اردبیل، میناب، قوچان و گچساران که جرم بیشترشان قاچاق مواد مخدر بود. جرمی که به گفته سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشری جرم جدی و بزرگ محسوب نمی شود و نباید برایش حکم اعدام اجرا شود. مقام‌های ایران حدود 70% اعدام‌ها را مربوط به جرایم قاچاق مواد مخدر می دانند و می گویند دلیل آن مبارزه ایران با قاچاق مواد مخدر است. اما بهار دیویس، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل می گوید شواهدی وجود ندارد که نشان دهد مجازات اعدام در این گونه موارد بازدارند است.
مجازات اعدام محدود میشه به جرائمی که در زمره جدیترین جرائم یا سنگینترین جرائم قرار میگیرن و اونها جرائمی هستن که اشاره میکنن به رفتاری که یک نتیجه مرگبار داره. بنابراین ما از اساس معتقدیم که مجازات اعدام نقض حقوق بشر هست، نقض حق حیات هست. بیشتر این اعدام ها مربوط به جرم مواد مخدر هست. مسئله این بسیار نگران کننده دیگه اینه که نه تنها ایران در همچنین سطحی مجازات اعدام را اجرا میکنه، بلکه بسیاری از این محکومیت ها در نتیجه دادرسی های بسیار ناعادلانه هستند.
همزمان سازمان حقوق بشر ایران میگوید در هفته گذشته به جز این افراد دست کم 22 نفر دیگر هم در زندان قزل حصار کرج اعدام شدند به جرم قاچاق مواد مخدر. محمود امیری مقدم رئیس سازمان حقوق بشر ایران که اخبار مربوط به اعدام‌ها در ایران را پیگیری می‌کند در این باره بیشتر می‌گوید.
مقامات قوه قضایی همه اعدام‌ها رو اعلام نمی‌کنند و این در واقع یک امر شناخته شده است. در این 10 سالی که ما روند اعدام‌ها در ایران رو دنبال می‌کنیم، سالانه دست کم 40-50% تمامی اعدام‌ها اعلام نمی‌شه. یعنی که ما می‌تونیم چند صد اعدام هر سال تایید کنیم از طریق منابع دیگه که مقامات ایرانی اعلام نکردند. منابع هم میتونن منابع خانواده ها باشن، وکلا باشن، شاهدین عینی و افرادی در داخل سیستم قضایی ایران. به همین دلیل این یک امر معمولیه در ایران. عدم شفافیت وجود داره و اعدام ها رو اعلام نمی کنند.
در رابطه با استفاده از مجازات اعدام در ایران پیام‌های زیادی از مخاطبان رادیو فردا دریافت کردیم که بیشترشان موافق با اجرای مجازات اعدام بودند، هم برای قاچاقچیان مواد مخدر و هم برای جرم قتل. اما تعدادی هم مخالفت کردند و گفتند که این مجازات بازدارنده نیست و میتوان برای این قبیل جرایم از مجازات‌های دیگر مانند زندان‌های طولانی مدت یا حبس ابد استفاده کرد. شایان احمدزاده یکی از مخاطبان ما در پیامی نوشته اعدام هیچ فایده‌ای در این 36 سال برای کشور نداشته و اصلاح، تربیت و اطلاع رسانی همراه با فرهنگ سازی میتواند به اشخاص کمک کند. دیگر مخاطب ما با نام علی نوشته اگر با اعدام مشکلات حل می شد الان چین، ایران و عربستان گلستان شده بود. مخاطب دیگری با نام امیر حیدری نوشته باید سردسته های وارد کنندگان مواد مخدر را اعدام کنند. و مخاطب دیگری هم با نام کاربری محمد یزدی نوشته چرا این گونه جرایم در کشور ما زیاده؟ فقط به خاطر اینه که در کشور ما بیکاری و مخارج زندگی بالاست و اگر این را درست کنند مشکلات کمتر می شود. بعد از مجازات اعدام یکی از مهمترین مواردی که همواره مورد انتقاد نهادهای حقوق بشری است بازداشت فعالان سیاسی، مدنی و حقوق بشری در ایران است. در همین رابطه 6 زن برنده جایزه نوبل صلح با انتقاد از ادامه بازداشت نرگس محمدی فعال حقوق بشر از مقامهای ایران خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط او شدند. جودی ویلیامز از آمریکا، مایرت مگوایر از ایرلند شمالی، ریگوبرتا مانچو از گواتمالا، لیما گابوی از لیبریا، توکل کرمن از یمن و شیرین عبادی از ایران امضا کنندگان این بیانیه‌اند که بازداشت نرگس محمدی را با تعهدات بین المللی ایران مغایر دانستند. شیرین عبادی حقوقدان و برنده جایزه نوبل صلح سال 2003 میلادی در این باره میگوید
مجمع عمومی سازمان ملل متحد یک بار در سال 1998 و بار دیگر دو سال بعد قطعنامه‌هایی رو صادر کرد که از قضا دولت ایران به اونها رأی مثبت هم داد. و در این قطعنامه‌ها پیش‌بینی شده که دولت‌ها می‌بایستی حمایت کنند از کار مدافعان حقوق بشر و نبایستی هیچ نوع محدودیتی برای اونها ایجاد کنند. به ویژه از زنان مدافع حقوق بشر می‌بایستی حمایت خاص بشود. و دستگیری خانم محمدی و اتهاماتی که دادستان به ایشان وارد میکنه تماما در راستای فعالیت‌های حقوق بشری ایشان است و مغایر است با تعهدات دولت ایران و آنچه که سازمان ملل متحد در زمینه حمایت از زنان مدافع حقوق بشر گفته.
نرگس محمدی، نایب رئیس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر، 15 اردیبهشت ماه توسط ماموران امنیتی در منزلش بازداشت شد. او در مهر ماه سال 90 به اتهام تبلیغ علیه نظام و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر به 6 زندان محکوم شد که به دلیل بیماری‌هایش در سال 92 با قید وثیقه آزاد شد. تقی رحمانی، همسر او، میگوید بنا به تشخیص پزشکان شرایط زندان برای سلامتی نرگس محمدی خطرناک است.
نرگس اصلا به خاطر بیماریش توصیه پزشکای اومده که اصلا زندان یه محیط پرتنشی برای ایشان هست. اگه تو اونجا بمونه بیماری دوباره برمیگرده. این رو بیماری عصبی است، نه روحی است، نه روانی، عصبی است. در یک محیط پرتنش خود به خود به این حالت بهش برمیگرده که همون فلج عضلانی و همراه با تشنج. این فلج عضلانی و تشنج براش خیلی خطرناک و برگرداندن این فعال حقوق بشری نهادگرا در حقیقت تنبیه فعالیت حقوق بشری است تا اجرای حکم قضایی.
نخستین جلسه محاکمه جیسون رضاییان، خبرنگار روزنامه واشنگتن پست، روز سه‌شنبه به صورت غیرعلنی در دادگاه انقلاب تهران برگزار شد، امری که اعتراض خانواده او را به دنبال داشت. در این جلسه جیسون رضاییان تفهیم اتهام شد و دفاعیاتش به جلسه بعدی دادگاه موکول شد. جیسون رضاییان که از 31 تیر ماه سال 93 در زندان به سر می‌برد، اتهام‌هایش جاسوسی و همکاری با دولت متخاصم عنوان شده. اتهام‌هایی که دولت آمریکا آنها را بی اساس می‌داند. آلن ایر، سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا:
ما تا به حال هیچ اعلامی از منبع رسمی ندیدیم از قوه قضاییه، ولی اتهام جاسوس بودن جیسون اصلا صحیح نیست. ایشون باید بلافاصله آزاد بشن و برگردن پیش خانواده‌اش، چون اصلا کاری نکرده، کاری خلافی نکرده.
و علاوه بر این افراد، هفته گذشته چند تن از فعالان کارگری و صنفی نیز بازداشت شدند. جعفر عظیم‌زاده و شاپور احسانی راد، دو تن از اعضای هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، هفته پیش بازداشت و به زندان مرکزی ساوه منتقل شدند. اتحادیه آزاد کارگران ایران در بیانیه ای این بازداشت‌ها را در رابطه با اعتراض‌ها و اعتصاب شماری از کارگران شرکت لوله و نورد صفا دانسته و خواستار آزادی این دو فعال کارگری شده است. علی اکبر باقانی، نایب رئیس هیئت مدیره کانون صنفی معلمان ایران، هم روز دوشنبه در پی احضار به دادسرای اوین برای اجرای حکم زندانش به زندان رجایی شهر کرج منتقل شد. او به 1 زندان و 2 تبعید به زابل محکوم شده است. همزمان کانون مدافعان حقوق بشر در گزارش اردیبهشت ماه خود با انتقاد از بازداشت فعالان سیاسی و مدنی و همچنین انتقاد از وضعیت زندان‌ها در ایران، صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، را مسئول جان زندانیان سیاسی و عقیدتی بیمار دانست. شیرین عبادی، حقوقدان و رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، در این باره میگوید:
طبق آیین‌نامه اداره زندان‌ها، رئیس زندان مسئول رسیدگی به بهداشت و سلامت وضعیت زندانیان است، چه سیاسی چه غیر سیاسی. و همچنین طبق قانون ساختار تشکیلات قوه قضاییه، زندان‌ها زیر نظر رئیس قوه قضاییه انجام وظیفه می‌کنند. بنابراین مسئول نهایی کلیه اعمال خلاف قانونی که در زندان‌ها اتفاق می‌افتد با شخص رئیس قوه قضاییه است.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.